أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال الله الحكيم في كتابه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آیه‌ای که در صدر سخن تلاوت کردم از سوره مبارکه نحل آیه 90 می باشد. در این آیه شریف خدای متعال به سه چیز امر فرموده است، فرمان داده است و از سه چیز نهی نموده و مردم را باز داشته است. اما اون سه چیزی که خدا به اونها فرمان داده، اول عدل، دوم احسان، سوم بخشش نسبت به خیشاوندانه. و اون سه چیزی که از اونها نهی کرده است، اول فحشا، دوم منکر و سوم بغیه. و در پایان آیه هم می‌فرماید خدا شما را موعظه می‌کند، یعنی پند و اندرز می‌دهد، لعلکم تذکرون، باشد که تذکر یابید، امید است شاید که متوجه شوید و دست از خلاف بردارید. خب یک مروری بکنیم به واژگان این آیه شریفه که خیلی پر اهمیت است. اول واژه‌ای که در این آیه جلب توجه می کند کلمه عدل است. ان الله یأمر بالعدل، خدا به عدل فرمان می دهد، یعنی به تحقق امر، به اجرای عدالت فرمان می دهد که شما در زندگیتون عدل را پیاده کنید، عدالت را تحقق ببخشید. دو تعریف برای عدل شده است. تعریف اول این است که اعطاء کل ذی حق حقه. عدل یعنی دادن حق هر صاحب حقی به او. تعریف دومی که برای عدل متکلمان بیان داشته اند این است که وضع کل شیء فی موضعه، یعنی قرار دادن هر چیزی در جای مناسب خودش. عدل اصلاً به معنی ایجاد توازنه، گاهی به معنی تساوی و برابریه، و این گونه که نیست در همه جا به معنی تساوی و برابری باشد. حقیقت عدل همون ایجاد تعادل و توازن است. مولانا در مثنویش چه زیبا سروده است: عدل چه بود وضع اندر موضعش، ظلم چه بود وضع در ناموضعش، عدل چه بود آب ده اشجار را، ظلم چه بود آب دادن خار را. این همون تعریفی است که وضع و کل شیء فی موضعه، قرار دادن هر چیزی در جایگاه خاص خودش. اونگاه این ایجاد تعادل و توازن که نامش عدل است، شاخه های متعددی میتواند داشته باشد. اولا عدل در اعتقادات، ثانیا عدل در اخلاقیات، ثالثا عدل در اعمال و رفتار. در اون خطبه معروف حضرت زهرا سلام الله علیها جمله زیبایی هست. جعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک، خدا ایمان را قرار داده است تا شما از شرک پاکیزه بمانید، به دور بمانید. و العدل تنصیفا للقلوب، خدا عدل را برای شما قرار داده است تا اینکه دلهایتون پیراسته شود از نابرابری ها، از عدم توازن ها، از عدم تعادل ها. با توجه به این معناست که یک مصداق از عدل مربوط به صفات الهی می شود. خدای متعال صفاتش مانند ذاتش بی‌نهایت است. همون گونه که ذات خدای متعال حد و مرزی ندارد و یکی از دلایل توحید و یگانگی و یکتایی خدا هم همون بی‌نهایت بودن وجود اوست، چون بی‌نهایت یکی بیش نمیتواند باشد. همین که شما دو تا را تصور کردید، دو چیز را تصور کردید، در واقع در میان اون دو چیز حد فاصله ایجاد نموده اید. یعنی هم اولی را محدود کرده اید، هم دومی را. یا چند چیز را تصور کنید، میان اون چند چیز حد و مرز و فاصله ایجاد کرده اید، پس هر کدوم محدود می شود. یکی از دلایل فلسفی وجود خدای متعال از نظر یکتایی و بی همتایی همون بی نهایت بودن وجود اوست، چون بی نهایت یکی بیش نمی تواند باشد. حد و مرزی برای ذات خدای متعال نیست، در یک جایی متوقف نمی شود، حد یقفی ندارد. همون گونه که ذات خدا بی نهایت است، صفات خدای متعال هم بی نهایت است. یعنی علم خدا که یکی از صفات اوست بی نهایت است، قدرت خدا یکی از صفات اوست بی نهایت است، و همینطور سایر صفات الهی. اونگاه صفات خداوندم به دو قسم تقسیم می شود، صفات ذاتی و صفات افعالی. صفت ذات و صفت فعل. صفت ذات اون چیزی است که مربوط به ذات خدای متعال است، مثل حی بودن، مثل قدیر بودن، مثل علیم بودن، مثل حیات داشتن، مثل بی‌نهایت بودن. اینها جزء ذات خدای متعال است. اما صفات فعلی مثل رازقیت، مثل خالقیت، اینها تعریف خاص خودش در علم کلام دارد که من نمیخوام فعلا در اون مقوله وارد بشوم. اما یکی از شاخه های اصلی عدل همون عدل الهی است، یعنی اعتقاد به این که خدای متعال در نظام تکوین و تشریع به کسی ظلم نکرده و نخواهد کرد. یعنی هر چیزی را به جای خود قرار داده و هر کاری را به نحو شایسته انجام داده است. رسول گرامی اسلام در حدیثی که از حضرت ایشون نقل شده است، در تفسیر الصافی مرحوم فیض کاشانی می‌فرماید: بالعدل قامت السماوات والارض. یعنی اصلا اساس خلقت آسمان ها و زمین مبتنی بر عدل است، مبتنی بر توازن است، مبتنی بر تعادل است، وگرنه نظام آسمان و زمین به هم می‌ریخت. بنابراین ما عدل یک وقت می‌گوییم و مرادمون عدل الهی است. یک وقت هم بحث ما که سخن از عدل در اون به میان می آید، عدل انسانی است. عدل انسانی هم سه شاخه پیدا می کند: عدل در نظام فردی، عدل در نظام خانوادگی، عدل در نظام اجتماعی، در نظام فردی شاخه های متعددی دارد. عدل در اخلاقیات، عدل در یعنی ایجاد تعادل اخلاقی، عدل در روحیات یعنی ایجاد تعادل روحی در نفس آدمی. یا مثلا قرآن کریم در سوره لقمان می‌فرماید وقصد فی مشیک، حتی راه رفتن تو هم متعادل باشد، بدون افراط و تفریط باشد. وقزوز من صوتک، حتی صدای شما و صوت شما هم متعادل باشد. خب با توجه به این معنا، این اجمالا در خصوص عدل بود. یک جمله از امیر مؤمنان علی علیه السلام در کلمات قصارش در نهج البلاغه یاد شده است که در تعریف عدل فرمودند العدل و الانصاف و الاحسان و التفضل، یعنی در واقع عدل عملی همون منصف بودن است، دارای انصاف داشتن است، که این هم برمیگردد به ایجاد همون تعادل و توازن در فکر و عقیده و اخلاق و عمل. بعد می‌فرماید احسان همون تفضل است، یعنی اضافه بر اون چیزی که انسان دارد به دیگری ببخشاید، ببخشد و ارزانی بدارد. در این باره ابن مسعود صحابی معروف، ایشون چیزی ازش نقل شده است در باره همین آیه که خوندم، جمله زیبایی دارد، میگه که این آیه ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی، در این آیه به سه چیز امر شده و از سه چیز نهی گردیده. عدل در اینجا همون حالت تعادل و توازن و دوری از افراط و تفریط است، چه در اخلاق و چه در عمل و چه در عقیده، چنان که قرآن کریم در مقام دیگر فرموده است و کذالک جعلناکم امتا وسطا، خدای متعال شما امت اسلامی را امت وسط قرار داده است، یعنی امت معتدل، امت متعادل، نه اهل افراط هستید نه اهل تفرید، یعنی امت اسلامی نباید اهل افراط باشند و نباید اهل تفرید باشند. یا اینکه مثلا در سوره فرقان آیه 67 می‌فرماید از جمله صفات مؤمنان این است که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، وقتی که میخوان انفاق کنند اسراف در انفاق نمی کنند، یعنی طوری نمی بخشند که چیزی برای خودشون نموند. ولم یقترو، از اون طرفم بخیل و خسیس و سخت بر خودشون نمی گیرند که حالت بخل ورزی به اونها دست بدهد و کان بین ذلک قواما، بلکه یک حالت تعادلی دارن، نه اسراف میکنن و نه از اون طرف نه بخل میورزن. یاد در سوره مبارکه اسراء آیه 29 ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، دستت را به گردنت نبند، کنایه از این است که بخیل نباش که دستت را ببندی. ولا تبسطها کل البسط، از اون طرفم گشاده دست نباش به گونه ای که همه چیز را ببخشی ولی برای خود و خانوادت چیزی بر جای ننهی. فخر الرازی که تفسیرش از تفاسیر قابل توجه و بسیار راهگشاست در موارد فراوانی، وقتی که بیان می کند این آیه را، جمله ای دارد میگوید و اما الاحسان فعلم ان زیادت علی العدل قد تکون احسانا، یعنی اون چیزی که شما در واقع حالت تعادل ایجاد کردی، حالت عدالت ایجاد کردی، اما یک چیزی اضافه بر اون میخواهی ببخشی، اون اضافهش میشود احسان. بعد میگوید در انسان سه تا قوه وجود دارد: قوه شهویه که آدمی را به فحشا وامی دارد، قوه غضبیه آدمی را به منکر وامی دارد، قوه وهمیه آدمی را به برتری جویی وامی دارد که نامش بغی است. برخی دیگر از مفسران گفتند این سه واژه‌ای که خدا در اینجا آورده است و سه عنوانی که از اونها نهی می کند، یکی فحشاست، یکی منکره، یکی بغیه. گفتن فحشا اشاره به گناهان پنهانی است، منکر اشاره به گناهان آشکار است، بغی هر گونه تجاوز به حق و حقوق دیگری و دیگران است. مرحوم شیخ عباس قمی کتابی دارد به نام سفینة البحار، یعنی در واقع همین بحار الانوار مرحوم علامه مجلسی را ایشون در زمان خودش بدون استفاده از وسایل امروزی که کامپیوتره، که به راحتی انسان یک کلمه را سرچ می کند و فوراً ما قبل و ما بعد اون کلمه را در منابعش پیدا می کند، ایشون یک دوره کامل بحار را بررسی کرده، بر اساس حروف الفبا عناوین را استخراج نموده و در چند مجلد کاری کارستان انجام داده به نام سفینة البحار. مرحوم شیخ عباس قمی در این کتاب روایتی نقل می کند که بسیار تکان دهنده است و آن این است: تکلم النار یوم القیامه ثلاثا، آتش جهنم در روز قیامت با سه دست از مردمان سخن میگوید: امیرا و قاریا و ذا ثروت من المال. اول آتش جهنم با زمامداران سخن میگوید، دوم با علما و دانشمندان سخن میگوید، سوم با ثروتمندان و پولداران. به زمامداران میگوید: ای کسانی که خدا به شما قدرت داد اما عدالت را به کار نبستید. در این هنگام آتش جهنم میاد اونها را میبلعد، همون گونه که پرندگان دانه کنجد را می بلعند. به علما خطاب می کند آتش جهنم: ای کسانی که ظاهر خود را برای مردم آراستید اما به معصیت خدا پرداختید، اونگاه آتش می آید و اونها را می بلعند. به ثروتمندان میگوید: ای کسانی که خدا به شما امکانات وسیعی بخشید اما از انفاق بخل ورزیدید، اونگاه آتش دوزخ آنها را نیز میبلعد. ببینید این گونه روایات در ذیل آیات واقعا تکون دهنده است و مایه عبرت و بیداری و آگاهی برای همگی ما که توجه بکنیم و به آیات قرآن با دید تحقیق بنگریم، علاوه بر قرائت یک مقداری مطالعه بکنیم، تفسیر بخونیم و توجه داشته باشیم که این آیه مخصوصاً از طرفی ما را وامی دارد به عدل و احسان و ایتاء ذی القربی، و از طرف دیگر باز می دارد از فحشا و منکر و بغی و در آخرم نتیجه گیری می کند باشد که شما تذکر پیدا بکنید. خب در میان این شش واژه آیه شریفه اشاره کوتاهی داشتیم به عدل، اشاره کوتاهی هم داشتیم به احسان یعنی نیکوکاری، و نکته‌ای که در قسمت اول این آیه هم هست ایتاء ذی القربا، یعنی بذل و بخشش و رسیدگی به خیشاوندان، خیشاوندان فقیر، خیشاوندان ناتوان. خب در اسلام مسئله انفاق مسئله بسیار پر اهمیتی است که آیات قرآن و روایات در این زمینه سفارش فراوان دارد، اما در مقام بذل و بخشش و انفاق الاقرب و فالاقرب، اون کسانی که نزدیک تر هستند باید مقدم داشته شوند، مخصوصا خیشاوندان فقیر و تهیدست. ولذا بعد از این که می فرماید خدا امر می کند به عدل و احسان، بلا فاصله می فرماید و ایتاء ذی القربا، بذل و بخشش نسبت به خیشاوندان. از طرف دیگر نهی می کند و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی. این کلمه بغی در اصل به معنی جستن، بغی به معنی جستن، به معنی جستجو. و اگر چنانچه به شخص ظالم هم میگویند باغی باغین، یعنی در جستجوی ظلم و تجاوز و تعدی است. گاهی باغی در قرآن کریم و لغت عرب به معنی حسادت هم به کار رفته است. کلمه باغی در اصل به معنی جستجوست، منتها گاهی انسان جستجوی مثبت دارد، گاهی جستجوی منفی دارد. در جستجوی مثبت خوب دنبال خوبی ها می رود، ابتغاء رحمت ربک که در قرآن داریم، یعنی رحمت خدا را می جوید. اما از اون طرف داریم که از جمله در همین آیه است که خدا می فرماید نهی می کند شما را از فحشا و منکر و بغی. بغی در اینجا به معنی ظلم و تجاوز و ستم است. حالا این تجاوز و ستم در قالب‌های گوناگونی قابل تحقق است. خلاصه یک وقتی ظلم زبانی است، یک وقتی ظلم قلمی است، یک وقتی ظلم عملی است. خلاصه یک وقتی ظلم در نسبت به خود شخص است، خودش به خودش ظلم می کند، یک وقت نسبت به خانوادهش و فرزندان ظلم می کند، یک وقت نسبت به جامعهش ستمکار است و ستم می ورزد، و یک وقتی در سطح بین المللی ایجاد فساد می کند. به هر حال خدای متعال می فرماید شما را از ظلمم خدا نهی کرده است و نهی می کند، یعظکم لعلکم تذکرون. این گونه خدا شما را موعظه می کند باشد که تذکر یابید و پند گیرید. خدای متعال انشاءالله به همگی ما توفیق عمل به آیات قرآن، مخصوصا این آیه‌ای که در اون به عدل و احسان و بخشش به خیشاوندان دستور داده است و از طرفی دیگر هم از فحشا و منکر و ظلم و ستم باز داشته است، موفق بگرداند. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.